بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول جلسه هفتم، استاد تبریزی، 29/6/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش سوم.
داهی من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فرق ما بین قواعد الفقهیه و قواعد اصولیه بود تا وقتی که معلوم شد فرق ما بین قاعده فقهیه و اصولیه چیست، تا احراز بشود و معلوم بشود که معنای استنباط حکم شرعی چیست. عرض کردیم قواعد فقهیه علا قسمین هستند، تارتن اونی که اطلاق می شود رو قاعده فقهیه حکمی که اون حکم شرعیست در اون قاعده بر عنوان کلی ثابت شده است، تحت اون عنوان جزئیات حقیقیه است لا غیر. مثل این که الخمر نجسون و شربه حرامون، تحت عنوان خمر که موضوع در این قاعده است همون مایعات خارجیه است که هر کدام از اونها جزئی حقیقی است. این جور قواعدی که هست محل اشتباه به قواعد اصولیه نیست، چون که قواعد اصولیه بعد از اینکه در قیاس استنباط واقع شدند نتیجه اونها حکم شرعی کلی خواهد شد. این قواعد اگر در قیاس واقع بشوند نتیجهشون حکم جزئی است، مثل حاضر مای خمرون و کل خمر نجس و شربه حرامون، نتیجه می شود که حاضر مایه حکم جزئی است، شربه حرام و نجسون، اینها محل اشتباه نیست. قسم ثانی از قواعد فقهیه اون قواعدی است که عنوان موضوع در اون قاعده عنوان کلی است و تحته کلیات است، یعنی جزئی اضافی است افرادش، مثل قاعده این که کل عقد یزبن به صحیحی یزبن به فاسده، کل عقد یزبن به صحیحه یزبن به فاسده، اگر در قیاس واقع شد نتیجهش حکم کلی فرعی است. مثل این که مثلا میگوییم عقد الغزو فی صحیحی زمانون، عقد الغزو، عقد غزو را هر کس موجود بکند کلی است خودش، و کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده، نتیجهش می شود که فی فاسد عقد الغزو زمانون، فاسد عقد الغزو فی صحیح زمانون، این یک قاعده کلی است. توجه کردید حکم کلیست که از این قیاس به دست آمده است. کلام و اشتباه در این بود، این قواعد فقهیه که از قسم ثانیست، فرق ما بین اینها و ما بین قواعد اصولیه چیست، چون که قواعد اصولیه اونها هم اگر در قیاس واقع بشوند نتیجه اونها هم حکم شرعی کلیست. پس چه فرق است ما بین قاعده الخبر العدل حجتون با قاعده کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده؟ چه فرق است ما بین قاعده علم لازم ما بین صحیح العقد و فاسد العقد ثابتتون که مسئله فقهی است، و اما الملازم ما بین ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته مسئله اصولی است. سلام ملازمه مسئله اصولی شد، این ملازمه مسئله فکری شد. ما میخواستیم این تشخیص بدهیم که شما یه ملاک روشنی دستون بیاد تا قاعده فکری که از قسم ثانی است این در مسائل اصولیه تشخیص بدهید، تمیز بدهید. عرض کردیم، عرض کردیم که حاصلش این است، ما توضیح ها قواعد اصولیه هم علا ضربین است. چه جوری که قواعد فکریه علا ضربین بود، قواعد اصولیه هم علا ضربین است. یک اسم از قواعد اصولیه است، اصلا حکم مذکور در اون قواعد، اون حکم امرش حکم شرعی نیست، اصلا حکم شرعی نیست، مسئولش خارعی نیست. مثل چه چیز؟ مثل بحث این که ولی الملازمه ثابتتون ما بین ایجاب و شیئین و ایجاب و مقدمته، که این که ما بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمتی ملازمه هست، این ملازمه مسئول شرعی نیست، طرف این ملازمه مسئول شرعی است، شارز مقدمه را واسف می کند و شارع مقدمه را واسف می کند. اما این تلازم که ملازمه ما بین طرفین است، یعبرنه بالملازمه، این هم مسئول شرعی نیست، کمان که انشاءالله زنده ماندیم در بحث مقدمه واجب خواهیم گفت این اگر ملازمه بوده باشد امر تکوینی واقعی است، این ملازمه یه امر قهری است، مسئول شارع نیست. اگر فرض کردیم ما در بحث استماع الامر و نه بنا گذاشتیم که در واحدی که معنون به عنوان این است استماع امنه زایز است، این جوازی که است جواز حکم شرعی نیست، این جواز حکم العقل است، مربوط به شرعی نیست. عقل میگوید شیء واحد معنون به عنوان مانعی ندارد که از بگه عنوان واجب بشود و بگه عنوان حرام بوده باشد. جواز الاستماع یا عدم جواز الاستماع که بعضی ها بلی میگویند استماع هم نه جایز نیست، یعنی ممکن نیست، این جواز امتناع و عدم امتناع رفتی به حکم شرعی ندارد. توجه کردید؟ خب علاهازا این قسم از قواعد اصولیه که حکم در آنها حکم شرعی نیست، امتیازش از قواعد فکریه بر واضح است. قرآن که وقتی که ما بنا گذاشتیم ما بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمته ملازمه هست، وقتی که این را به قیاس آوردیم و گفتیم صلات بله واجب است و مقدمش قصف صبح و الوضوء و تطهیر البدن است، نتیجه میشه که ملازمه هست پس ما بین وجوب صلات و وجوب غسل صبح، این ملازمه را نتیجه میگیم، چون که کبرای ما بود ملازمه بین ایجاب کل شیئین و ایجاب مقدمته بود و گفتیم شست صلات و شیئین واجب و غسل صبح و وجوب و الغسل او غیر ذلک مقدمت لها. وقتی که اینجور شد نتیجه گرفتنی شود، پس فل ملازمه ثابتتون ما بین ایجاب صلات عند الزوال و ما بین وجوب غسل صبح طهارت تطهیر البدن و وجوب الوضوء، این نتیجهش این است که ما بین وجوب صلات عند الزوال و وجوب این افعال ملازمه است. منتها شما از این ملازمه حقیق در مقام استنباط وقتی که این مسئله سوریه را استعمال کرد، از این ملازمه خاصه که نتیجه گرفته است، نتیجه فلقیاسه است، منتقل می شود که پس قصد صاحب این در زوال واجب است. در رساله می نویسد الوضوء این در زوال واجب می شود. می بینید استنباط انتقال از شیعیست به حکم شرعی فرعی کلی. استنباط این است شما یه نفیزه گرفتید، یه حکم گیراش اصلا شرعی نبود، ولیکن ام لازم ما بین رسوب سلاته و رسوب مقدمته از این منتقل شدید، چون که اثبات مقدم نتیجه اثبات تالی میدهد. توجه کردید از این منتقل شدید بر اینکه غسل سو و ها کذا از این اثبات مقدم که صلات واجب است این دستوا نتیجه گرفتید منتقل شدید. پس غسل سو تطهیر البدن وضو و غسل ذلک واجب است که اینها همهشون حکم کلی فرعی هستند. قصب صوب این در زوال به هر کسی که مکلبه به صلات است و صوب و بدنش نجس است باید تطهیر کند. هر مکلبه به صلات باید وضوء واجب می شود. این در مثلا زوال و غیر ذلک. هاکذا در باب زواج استواء نه یه همین زور است. شما یه حکم شرعی نتیزه می گیری، یه حکم غیر شرعی چی عبارت از امر جواز الاجتماع امر و نهی است. اگر به او بنا گذاشتید این یه قاعده است. این در وقتی که منظم بکردید نتیزه می گیرید جواز خاص را. پس در صلات و غسل می تواند اون صلات خارجی معلوم بوده باشد که معلوم است به عنوان قصد و صلات برای وضوء به حرمت داشته باشد. این رو نتیجه میگیری که این جایز است. وقتی که این جایز شد منتقل به حکم شرعی میشوید، چون که صلات که واجب شده است غسل و حرام شده است هر دو دلیل دارد، پس میگید هم واجب است هم حرام. این ها مسائل اصولیه. استنباط حکمی از این مسائل اصولیه انتقال از یه حکمی است غیر شرعی از انتقال از حکم غیر شرعی به حکم شرعی فرعی کلی است، که از این معناست که مستنبط من حکم غیر شرعی است و مستنبط حکم شرعی فرعی کلی است کما ذکرنا. این یک قسم از قواعد اصولیه است. پس فرق این با قاعده کل عقد یزمنه به صحیحه یزمنه به فاسده، هر کسی این است اونجا ملازمه شرعیست در کل عقد یزمنه به صحیحه یزمنه به فاسده. معنای ملازمه شرعیت چیه؟ یعنی شارع در موضوع حکم به زمانش در عقود فاسده ثبوت زمان در عقود صحیحه را گفته است. گفته است العقود التی فی صحیحها زمانون ففی فاسدها ایضا زمانون و فی فاسده های زمان که زمانون در موضوع این او را عکس کرده است. یا کلما و زبل گست و زبل افتار، این ملازمه شرعیست و حکم شرعیست. معنای ملازمه شرعی این است که شارع در موضوع وجوب الافتار وجوب القصر علی المکلف را گرفته است. المکلف الذی یجب علیه القصد یجب علیه الافتار. اون ملازمه فرمی گردد به قضیه محصره که مسئول شاره است و شاره موضوع را امر خاص گرفته است، یعنی ثبوت حکم اول گرفته است. هر مکلفی که به او قصد واجب است به او افتار واجب است. حکم شرعی کلیست چون که موضوعش کلیست، منتها در موضوعش ثبوت و حکم افس شده است. حکم آخر اون مکلفی که به او وزوب قصد که حکم آخر است ثابت است، به اون وزوب لفتاکین حکم مسئول است ثابت است. این معناش اینه ملازمه در کل عقد این یزمنه به صحیحه یزمنه به واسطه کلما و زبل قصد و زبل افتاد. فرق این با این که کلما وزب شیعون وزبت مقدمتو فرقش این است. ملازمه در اون مسئله ملازمه عمد تکوینی قهریست توجه کردید رفتی به شاره ندارد، منتها فقید از اون نفیزه ای که اون صبرا را به صبراش منزل میکرد، از اون نفیزه ای که میدیدد از اون نفیزه منتقل میشود به حکم شرعی فرعی کلی. ولیکن بخلاف درمان حنفی که میگوییم عقد القرض فی صحیح زمان و کل عقد یزمن به صحیح یزمن فاسده، نفیزه میگیم که وفی فاسد عقد القرض زمان، این تفقیق کبرای شرعیست به مصداقه، این استنباط نیست. ما چیزی به دست نیاوردیم که از اون منتقل به حکم شرعی بکنیم. خود اون کبرای شرعی را که کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده به مصداقش تطبیق کردیم. این که حضرات میگویند در قواعد فقهیه تطبیق است ولیکن در قواعد اصولیه استنباط است، معناش همین است که گفتیم در این قسم. این قسم اول از قواعد اصولیه. قسم ثانی از قواعد اصولیه قواعدی است که مذکوری در آنها ولو حکم شرعی است. حکم شرعی تأسیسی یا امضایی فرق نمی کند. مثل قاعده مسئلهی که بحث می کنیم الخبر العدل حجت نملا، نتیجه می گیریم نتیجه بحث که این از شرح خبر العدل حجت، یا یکی می گه که لیسه به حجت. این نتیجه چی با نتیجه مسئله سوریه که کبرای کلیست خبر العدل حجت، این حجت حکم شرعیست، منتها تأسیسی نیست، امضاییست. این حکم حجیت مسئوله است، مثل قسم اول نیست، شارع اینا جعل اعتبار کرده است، منتها تأسیسن و امضا هست. ولیکن در اون مواردی که کبرای مسئله اصولیه حکم شرعی در اونجا حکم است، اون حکم طریقی است، حکم نفسی نیست، حکم طریقی است. حکم طریقی را سابقا برای شما عرض کردم، فرقش را با حکم نفسی. احکام نفسیه اون احکامی هستند که شارع اونها را رو موضوعات جعل می کند، رو ملاکات یعنی مسائل و مفاسدی که در موضوعات است. چون که شارع در شرب الخمر مفسده می بیند حرمت جعل می کند، در ادا الامانه مصلحت میبیند وجوب جعل میکند، چون که در شرب الخمر مفسده میبیند حرمت جعل میکند و به خمر نجاست جعل میکند، رو اون گزارتی که در ذات الخمر میبیند. شاره یک گزارتی را فرض کنید در کافر میبیند، در کرب میبیند یه جهت خباستی را، رو اون حساب اعتبار نجاست می کند، نجاست شرعی که حکم مسئول است. ما خلق الله خلقا قال انزس من الکلب و ناسب لنا اهل البيت، انزس من الکلب شاره که به ناسبی زعل نجاست کرده است که ناسبی ندیزه است، این نجاست حکم شرعی است، مثل نجاست مشرکین و الکفار و الکلب و الخنزیر. ولیکن این حکم نفسی است، رو ملاکی که در خود کافر هست، در خود مشرک هست، در اون ملاکی که در خود کلب و خنزیر هست و غیر ذالک احکام نفسیه. توجه کردی اینها احکام نفسی است. در مقابل اینها احکام طریقی است. احکام طریقی احکامی هستند که اونها در موضوعاتشون مصلحت و مفسده نیست، بلکه مصلحت در جعل خود اون احکام هستند. چون که مکلف به عمل کردن به اون احکام به امتثال حکم آخر میرسند. شارع که عمل به خبر العدل را واجب میکند، بلو گفتیم حجیت به منابی سبول عمل است، این عمل به خبر عدل خودش یه فی نفسه مصلحتی نداره. اگر ما به خبر عدل عمل کردیم به واقع نرسان هیچ است. ولیکن چون که شارع میبیند اگر به عمل بشود به خبر العدل، به این حکم عمل بشود،
این منذر نمی شود غالباً فی غالب الاوقات که احکام واقعی و احکام شریعت این سال بشود، خبر العدل را اعتبار می کند. اعتبار معناش یا لزوم العمل است که شیخ می گوید، یا جعل حجیت می کند که مرحوم آخوند می گوید، یا اعتبار علم می کند که ما می گوییم. خب وقتی که همین زور شد در این مسئله سوریه، شما اگر این را منظم به سوراش کردید، نتیزهش حکم طریقی می شود، نتیزهش حکم طریقی می شود. مثلا می دید از سیر و لروی مما قام خبر العد به حرمتی بعد الغلیان، بعد می گید که و کل خبرین قام و کل فعل قام خبر العدل علی حرمتی یکون ذلک الخبر حجت علی حرمته، بنابر مسلک مرحوم آخوند، یا یجب العمل علی ذلک الخبر بنابر مسلک شیخ که حجب طریقی است، یا یکون علما به حرمته بنابر مسلک ما، اون یکون خبر علمن ها توجه کردید. خب وقتی که مجتهد حکم طریقی را احراز کرد، حکم طریقی را احراز کرد، اگر حکم طریقی صرف منزلیت و معذریت است، فتوا میدهد که حرمت اصیل نبی منزل است، اما اصیل نبی حرام است یا نه نمیتوند بکه حرام است، چون که نمیداند او را. نتیجه این قیاس هم این است که حرمت منزل است. و اما اگر گفتید که نه معنای حجیت وجوب العمل است، در رساله می نویسد که اسیر نبی را نباید خورد، بله بله حرام است، حرام حرمت، حرمت طریقی است، توجه کردید اگر بنویسدن. اما بنابر قول ما نتیجه این است که تو این خبر علم به حرمت است، چون که مکلف علم به حرمت پیدا کرده است، علم به افتای به علم علمی ندارد، پس قاقی در کسیر نبی حرام است. این ها نتایز مسالک است، این ها مهم نیست، فقط مهم این است که در قواعد سوریه در قسم ثانی اگر ما نفیزه گرفتیم در قیاس، یه حکم طریقی را نفیزه می دهیم که این طریق می شود به حکم فرعی کلی، نه به حکم جزئی ها، طریق می شود به یه حکم شرعی فرعی کلی. به دون جهت مسئله حجیت خبر واحد امتیازش از قاعده ما لا یزمن به صحیحه، ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، و ما لا یزمن به صحیحه یزمن به فاسده لا یزمن به فاسده، امتیازش از اون قاعده فقهیه خیلی واضح است، چون که در این قاعده سوریه در قسم ثانی نفیزه ی حکم طریقی است، که از اون حکم طریقی که هست اون نفس حکم شرعی فرعی کلی احراز می شود، بناهن را مسلکنا یا تنزز و تعذرش اثبات می شود بنابر مسلک مرحوم آخوند بشه. پس این قسم از قواعد سوریه که اینها طریق هستن، اینها قیاس نمی شود، توجه کردید، به قاعده کل عقلی یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. درست توجه کنید این کلمات اصحاب را ببینید، میگن که بله، میگویند بر این که بله معنای وجوب العمل بالبینه، بحث در این که به بینه حجت است یا نه، این مسئله فکریست، قاعده فکریست. اما خبر العدل حجت است یا نه، اون مسئله سه چیز از اصولیست. راست میگن خبر العدل بینه حجت است یا نه، ولی بحث از حکم طریقیست، وجوب العمل بالبینه هم وجوب العملش هم طریقیست، نفسی که نیست، اما قاعده فکریست. برای اینکه این از این حکم طریقی حکم جزئی فرعی به دست میاد، میگوییم که حاضر مایه من ما گام گامت لبینه انا خونی خمره، برای توجه کردید، و کل ما بله و کل بله مایه گام لبینه تو علا خونی خمره حل بینه تو حجتن علا حرمتی و نزاسته. نتیزه چی میشود؟ نتیزه میشود که این مایه ای که هست حرام است و نجس است، یا حرمت و نجاستش منجس است. حکم جزئی نفیزه میدهد. ما در مسائل سوریه گفتیم اگر نفیزه حکم طریقی بوده باشد باید از اون حکم طریقی احداث بشود، نفس حکم شرعی فرعی کلی یا حالت اون حکم شرعی فرعی کلی، نه حکم جزئی احداث بشود. احداث بشود که مایه شور به کلام است، توجه کردید، یا حالت حکم جزئی معین بشود. و ها کذاب میگوید قرائت در شبهات موضوع یک آیده فکریست، همین سو میگویند دیگر فعل امت مالا یعلمون شبهات موضوعیه را میگیرن، میگن این مسئله فکریست. صدا سن که الکلام الکلام مایه هست، من نمیدانم خمرس یا خل، حال سابقم ندارم، از اول نمیدانم خلس یا خل. توجه کردیم اینجا ظاهر فعل امت مالا یعلمون است، همین زور است یا نه؟ میگم حاضر مایه لم یعلم حرمتو و کل ما لم یعلم حرمتو و مرفون حرمت آزا مرفوع، همین دور است یا نه؟ نتیجه دیمی شود این است که اگر در واقع حرمت دارد منجز نیست، حالت حکم حرز شد دیگر، بلکه این حکم حکم جزئی است. قواعد فکریه اون احکام طریقیه ای هستن کسیسانی، چونها اگر در قیاس دورها تشکیل داده شد نتیجه ایشون حکم طریقی است که با اون حکم طریقی حال حکم شرعی فرعی کلی یا نفس حکم شرعی فرعی کلی احیاز می شود. این ها مسائل سوریه هستن، ملاک شمینه. خب اینجا شما یه می توانید یه اشکالی بفرمایید، در اشکالی آن این است که خب اگر این ملاک درست بشود لازم است که بحث در قاعده طهارت هم در شبهات حکمیه اینم قاعده سوری بشود، چون که ملاک در قاعده سوری این بود که نتیجه او با نتیجه او یا حکم نفس الحکم احراز بشود در اون قسم ثانی که احکام طریقی هستن، یا حالت اون حکم کلی احراز بشود من حیث تنزده و تعذر. قاعده طهارت در دو مورد ساری میشود، یکی شبهات موضوعی است، توجه کردید، مثل این که فرض کنید یه مایهی در خارج هست، نمیدونم دست بچه به این خورده است یا نخورده است، شبه موضوعیست، میدونم دست بچه که با بول نزیس هست به این بخورد نزیس میشود، مایه قلید است یا مایه سایر مایهات است نزیس میشود، و هم اگر دستش نخورده باشد با بول پاک است، نمیدونم خورده یا نه، این شبه موضوعیست. یعنی منشأش هست که ما در کبرای کلی شرعی نیست، کبرای کلی شرعی معلوم است که هر متنفسی به بولی و آب گلی بخورد نجس می شود، به سایر مایات بخورد نجس می شود، آب به سایر مایات مطلقا و آب هم اگر گلیل بشود اگر نجس او اصابت نکند این نفسه پاک است. توجه کردید این حکم کبرای کلی معلوم است، من در فعل اشاره شکی ندارم، شک در خارج از فعل اشاره است، شبهه موضوعی شک در خارج می شود، یعنی من شک ما در خطاب اشاره نیست، خارج از خطاب اشاره است، شارس شدن من می دونم شک در خارج از اون شبهه موضوعی می گویم. خب اونجا می گم کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر، قاعده طهارت است دیگر، امم می گفت کل شیء قذر هست بل کل شیء قذر، نه اون درست نیست، کل شیء طاهر است، شارع قاعده طهارت جمع کرده است. این قاعده طهارت در شبهات موضوع یک قاعده فقهی است، یک قاعده طهارتی است که فقیه او را در شبهات حکمیه جاری میکند. توجه کردید مثل این که روایات در حدیث متعارضه نستند، کمان که بله متعارض نیستم ولیکن بعضی ها دعوا کردن به معنا که روایات متعارض هست، بعضی روایات هست که دلالت می کند حدیث نجس است، بعضی روایات می گوید که حدیث پاک است. خب متعارضه نستم خود تضاوت می کنم، خب ما حدیث شک می کند که حدیث آهد نجس است، یا مثل فرض بفرمایی کلب و غنزیر است و خمر است، یا هر نه حدیث پاک است مثل آب است، خب شبه حکمیست در خطاب شاره و در فعل شاره فقیه شد که داره که دو عنوان حدید سه حکمی زر کرده است. اینجا تمسک به چی می کند؟ اگر در این استادی نبود تمسک می کند کل شیئن طاهر حتی تعلم انه گذر به قاعده طاهرت تمسک می کند. کل شیئن طاهر حتی تعلم انه گذر حکم ظاهری است، یعنی چیزی که نمیدانی پاک است و نجس او طاهر است، این طاهرت طاهرت ظاهریه. هر حکمی که این در زهر بل واقع زهر شد اون حکم ظاهری است، یعنی این در زهر به حکم واقعی شی زهر شد اون حکم ظاهری است، این طاهرت حکم ظاهری میشه. حکم ظاهری طریقی است که نفسیت نداره، یعنی اگر در واقع نجس هم هست شما استراب نکردید معذور است، توجه کردید نتیجهش عبارت از این میشه. خب از این قاعده طهارت فقیه استفاده کرد، توجه کردید حالت اون حکم فرعی کلی را که اون نجاست اگر در واقع هم باشد مرجز نیست معذور است میکنه. پس این قاعده سودی باید بشه، میگی میبی نداره، چنان که خود مرحوم آخوند در بحث اصول عملیه در کفایه لابد دیده دیگر، خود مرحوم آخوند در بحث اصول عملیه که بحثی میکند اصول عملیه از مواهی اصوله میگه مثل قاعده هلیت در شباهت حکمیه، در شباهت حکمیه ها و مثل قاعده طهارت در شباهت حکمیه اون هم از رسای اصولیه است، مثل رسای اصول عملیه. ولیکن چون که مباحث اینها مختص به باب طهارت هستند، توجه کردی و مباحثشون هم با قاعده طهارت در شبهات موضوعیه و قاعده حلیت در شبهات موضوعیه مباحثشون یکیست، چون که دلیلشون یکیست دیگر، بدون زد اینها را چون که در فکر بحث شده بدون زد در اصول دیگر بحث نمید و الا خودش مسئله اصولیه است. پس علا حاضل اساس ملا که در مسئله اصولیه توجه کردید این است که نفیزه او در قیاس یا حکم طریقی بشود، توجه کردید یا مسئله اصولیه مسئله بشود که در قیاس نفیزه او حکم غیر شرعی بشود که به حکم شرعی انسان منتقل بشود، و اما در زایی که خود کبرا حکم شرعی شد در قیاس او تطبیق به سغریات شد حکم شرعی کلی شد که در قیاس تطبیق به سغریات شد و نفیزش هم حکم شرعی کلی شد، اون قاعده قاعده فکریه است و او از باب تطبیق است، استنباط نیست. پس استنباط معناش انتقال از حکمی به حکم شرعی فرعی کلی است، استنباط معناش اینه. اگر گفتیم معناش اینه دیگر مباحث اصول عملیه استنباط نمیگویم، چون در مباحث اصول عملیه یا در بحث امارات بنا بر مسلک مرحوم آخوند فقیه منتقل به حکم شرعی کلی فرعی نمیشود، منتقل به حالت او میشود من حیث التنزز و تعذر. اگر گفتیم استنباط انتقال از حکمی است، توجه کردید به حکم شرعی فرعی کلی انتقال به نفس الحکم است، احراز نفس الحکم است از احراز شیعی، اگر این را گفتید و باعث اصول اولی استنباط نمی شود. اونها را اگر بخوام داخل بکنیم باید بگیم اولتی یم تاییلی ها همین فقی. و اما اگر ظاهر این هم این است که چون استنباط را که شخص استنباط می کند در فکر همشه من تعریف گفتم فکر را گفتن علم بالحکام شریعت فریه ندلت تفصیلیه، گفتن اون فکر علم است، فکری که از استنباط به دست میاد از عدله به دست میاد علم و احکام شریعه است. این موارد سوره ولیه را نمیگیرد، بلکه موارد اماراتی که در اون امارات حجیت زهر شده است علمی نیست، مسلک ما نیست، فقط حجیت زهر شده است اونا را نمیگیرد. به دو زهد است که علامه گفته است در جواب این اشکال این نظمیت از طریق لایرافی قطعیت الحکم و صاحب مالم ایراد کرده است بر اون که این جواب مال عام است با مسلک تصویب مناسبت داره، چون که بنابر مسلک مصوبه که احکام واقعیه با آراء استیدین عوض می شود وقتی که مجتهد در خلاف حکم واقعی استنباطش شد، حکم واقعی به طور اتوماتیک عوض می شود. آخه علم به احکام شرعیه می شود، مجتهد علم دارد حکم شرعیه واقعی فعلا اینه. آن منظور می جنگی کرد یک اسم از تصویب تصویب و معتزلی است، اینه که احکام واقعی هستن ولیکن با آراء مجتهدی و به استنباط مجتهدی عوض می شود. در مقابل تصویب بشری که از این حکم واقعی را اونها ممکنه. خب فکر اگر علم به احکام شرعیه واقعی از ادله تفصیلیه بوده باشد، فکر معناش این باشد خب در مواردی که مجتهد استنباط میکند استنباطش مفید علم به واقعی نیست، نه علم واقعی نه علم تعبدی، چه گفتیم معنای امارات حجل حجیت است، یا در موارد سول عملیه. خب لازمه این است اونها فکر نباشن. علامه گفت این زنیت طریق لا ینافی قطعیت الو، بدون زد صاحب معلوم میگه که نه این اشکال بر تعریف وارد است، برای اینکه و این جوابی که شما گفتید با مسلک معتزلی درست است نه با مسلک عقلیه که قائل به تخته است. و اما اگر شما فرمودید که نه این استنباط معناش علم به احکام شرعیه کلیه نیست به نفس احکام، علم به خود احکام کلیه بشود یا علم به حالات آنها بشود من حیث تنزل و تعذر، اون وقت نه. ولی اون که استنباط را تا حال تعریف گفتن همون علم به احکام شرعیه فرعیه واقعیه سندلت ها اون معنا بوده باشد و ساق چایم به اون نظر دارد. اگر الگاه اونها که فکران اینجور تعریف گفتن، اونها گفتن علی سود علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه، بدون جهت از که مرحوم آخون چون که اونها به فکرانجور تعریف گفتن میگوید بنابراین بر این چون که در موارد سود عملیه استنباط نیست یعنی علم به احکام نیست، توجه کردید از روی عدل نسونی دلیل ندارید اصول عملیه چیزی چی یعنی تاییلی ها امر الفقی این دفت دل عدله عدله نداریم علم نداریم اونجا باید اولتی یعنی تاییلی ها یعنی تاییلی ها امر الفقی بلی فی مدام العمل باید مثلا اضافه بشه. و اما شما اون تعریف علم فکر را عوض شدید، گفتید فکر علم به احکام واقعی از عدله نیست، فکر علم به بله علم به احکام است، چون احکام احکام واقعیه بشن چه ظاهریه، احکام ظاهریه گفتیم احکام طریقیه هستن، اینجور گفتیم آخه گفتیم اونها احکام طریقیه هستن، اونها اصولی هستن، احکام اصولی هستن، فکر نیستن، احکام طریقی هستن که از اونها حالت حکم واقعی احراز میشود تنفذ و تعذر. شما دو چشم رو هم گذاشتید گفتید استنباط علم به احکام است، ظاهریه یا واقعیه، نه علتی نمیخواد. و اما اگر استنباط به معنای معروف کندل فقاه است، استنباط احکام شرعیه ندله یعنی احکام شرعیه فرعیه را بدارد از اون ادله که فکر را اینجور تعریف کرده، اگر بخواهید در این صوره تعریف علم اصول تمام بشود باید علتی یمتحیلی ها در یادون تا آیده ها فی مقام لبر اون را اضافه کنید این قید را. این تمام شد. این حرفی که ما گفتیم میز ما بین قواعد سوریه و فقهیه ظاهرا پر واضح است، ولیکن یه جهاتی داره که اونها را بعد توضیح میکنیم. مرحوم نایان یه ملاک دیگری فرموده است در فرق ما بین مسائل سوریه، قواعد سوریه و قواعد فقهیه. فرموده است یک کلمه میگم که فهرستش معلوم بشه مراجعه کنید. فرموده است قواعد سوریه اون قواعدی است که به عامی فایده نمیدهد، هر قاعده ای که او به عامی شخص عامی یعنی غیر مستعد مراد از عامی غیر مستعد، اگر بر شخص غیر عامی اون قاعده القا شد و به اون قاعده داده شد او نمیتوند از این قاعده استفاده کند، اینها قواعد سوریه هستند. و اما بخلاف قواعد فقهیه هر قاعده ای که او را به دست عامی دادی آمی توانست از اون استفاده کنه، یعنی سوره آتش را خودش پیدا کنه، تطبیق و سوره آتش خودش بکنه، اون قاعده قاعده فکریز. در قواعد سوریه آمی نمیتواند سوره آتش قاعده سوریه را پیدا کنه، ولیکه در قواعد فکریه خود آمی میتواند سوره آتش را پیدا کنه. این میزارشه. درست تحمل به فرمایید ببینیم چطور است.